همه فضیلت های نیکو و نیکی ها کم کم راه خیش را به خانه حقیقی در قلبی که منزلگاه عشق است پیدا خواهد کرد و همه خصلت های دیگر پژمرده می شوند و می میرند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان آنچه اندیشیده می شود و گفته نمی شود، میان آنچه گفته می شود و اندیشیده نمی شود، چه بسیار عشق که از دست می رود. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، امیدوارم تا یک ساعت پیش رو ما رو همراهی بکنید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرات خودتون مطلع کنید. و اما مهمترین سرفصل های این برنامه: نهایی شدن جزئیات SPV روز دوشنبه این هفته به نوشته اشپیگل، رد لایحه پالرمو در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص، موافقت ها و مخالفت ها درباره اختصاص سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو، دولت بدون سخنگو و جامعه پر ابهام و بی اطلاع، و بنیان‌های ساختاری قاچاق کالا و حوزه‌های پرخطر و پرآسیب در فضای کنونی کشور. در ابتدای برنامه مثل همیشه نگاهی داریم به خبرهای از شبکه رادیویی گفتگو. عضو کمیسیون امنیت ملی از آن کرد کنفرانس ضد ایرانی ورشو با هدف بازآفرینی اجماع و ائتلاف گذشته علیه ایران برگزار میشه و نتیجه جز برای انداختن جنگ روانی علیه ایران نخواهد داشت. دکتر اردشیر نوریان عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو پیرامون بررسی اهداف کنفرانس ضد ایرانی ورشو گفت آمریکایی‌ها در پیشبرد سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای خود علیه ایران در منطقه بسیار تلاش کردند که نقطه عطف این تلاش‌ها خروج آمریکا از برجام بود. ساعت 19:06 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در بخش ویژه امشب بدون خط خوردگی درباره بنیان‌های ساختاری قاچاق کالا و حوزه‌های پرخطر و پرآسیب در فضای کنونی کشور صحبت می‌کنیم. تا آخر هفته این موضوع رو پی خواهیم گرفت و بررسی خواهیم کرد. شما می‌تونید ما رو همراهی بفرمایید. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با سردار مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. سردار ابویی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، خسته نباشید.
زنده باشید. سردار ابویی، مهمترین حوزه‌ای که الان درش قاچاق صورت میگیره کدوم حوزه است و به صورت ریشه‌ای چه اقداماتی برای جلوگیری از این اتفاق صورت گرفته؟
خدمت شما عرض کنم که حوزه های که ما در بحث قاچاق کالا به معنی موزل اقتصادی هم باید بهش نگاه کنیم، واقعا باید بهش توجه بشه، هم دولت، دستگاه های اقتصادی کشور و هم مردم، ببیش اونایی که در حوزه تجارت خارجی کار میکنن، باید به این واقعیت برسن که یکی از مشکلات اساسی و گیر جدی که ما در حوزه اقتصاد معاملاتی داریم، در بحث تولید داریم، در بحث هر شبکه که تجارت خارجی و بحث صادرات داریم، بحث قاچاق است.
سردار یه مقدار بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. متشکرم.
اشاره که در چون ما حوزه قاچاق هم در بحث ورود هست هم در بحث خروج کالاست.
بله.
الان خصوصا در این چند ماه اخیر، در سال جدید، در حقیقت باید بگیم در سال جدید، تو این وضع رو از اواخر پارسال شروع شده و در این سال هر مستمر روند صعودی داشت.
بله.
شود که هم کالاهایی که ما در داخل تولید داریم و این کالاها مورد نیاز کشورهای همساده هست و اونجا بازار داره و قیمت به مراتب بالاتر،
بله،
در صورتی که این کالاها به شدت مورد نیاز مردم ماست.
بله.
که به شدت ما الان این بحث رو داریم در بحث خروج این کالا به صورت قاچاق. یکی از محورهای اصلی کالایی که خارج به قاچاق خارج میشه از کشور، مواد سوختی است که واقعا وضعیت بسیار، یعنی در امسال به نقطه اوجش رسید که الان هم شاید ارشد که متوسط قاچاق به صورت روزانه 30 میلیون لیتر در روزه و باعث این رو دستگاه های مسئول و زیرب واقعا آمارسازی نکنن. من همین دو هفته قبل با یکی از مسئولین سیستان بلوچستان صحبت داشتم.
بله.
به وضوح برای من، خودش مسئولم هست، میگفت حداقل فقط از مرز سیستان بلوچستان به پاکستان روزی 10 میلیون لیتر مواد سوختی قاچاق میشه.
عجب.
شما اینا را اگه ما تبدیل به دلار بکنیم، به این اصلا چه رقم بسیار ترسام‌آوری میشه. نکته دوم هم کالایی است که با ارز دولتی وارد میشه.
بله.
متاسفانه این کالا هم چون مجددن در اگه بره در اون سمت مرز با قیمت خوب و چند برابر به فروش میرسه، با توجه به که با ارز دولتی وارد شده، متاسفانه یه بخش از این کالا الان داره قاچاق میشه.
بله.
و این در بحث کالای خروجی هست. در بحث ورود که اصلا شاید همه کالا رو الان متاسفانه در بر گرفته، یعنی شما نمی‌دونید کالایی رو مثال بزنید اما از کالاهای ورود ممنوع، یعنی کالایی که اصلا شرعاً و قانوناً ورودش اصلا ممنوعه.
بله.
و چه کالایی که مجاز هست و ممنوعه نیست و تقریبا همه کالاها در بر میگیره. خب البته بعضی از کالاها در این حجم کالاهای ورودی حرف اول میزنن، مثل منسوجات، البسه، هر شبت که کالاهای دخانی، لوازم آرایش بهداشتی.
بله.
و لوازم قطعات یدکی و در واقع این بخش از این کالاها در واقع رقم اول اسباب بازی، یعنی حالا اینا رو میشه در واقع نام بود که جزو رقم حجم بالای حجم قاچاق ورودی رو اشو تشکیل میدن. ولی در واقع باید بگیم انواع کالا، شما الان در بازار وقتی مراجعه میکنید انواع میوه خارجی رو میبینید، در صورتی که ورودش ممنوعه.
بله.
یا شیر و خشک اصلا این کالا قبلا اصلا در بحث قاچاق اصلا مطرح نبوده تو سالهای گذشته.
خب اینا از کدوم مبادی وارد میشه آقای ابویی؟ میوه ها و کالاهایی که اصلا ورودش ممنوعه اما تو بازارهای ما به وفور دیده میشه، به چشم میخوره و در معرض استفاده مردم هست.
ببینید ما خب دو تا مرز داریم دیگه، مرز مبادی گمرکی و مجاز هست که یک مرزه، یک مرزم مبادی غیر مجاز است، مرزی که در حقیقت نیروهای نیرو انتظامی متولی کنترل و عرشبت که نگهبانیش هست.
بله.
اما بایستی بپذیریم به این بحث الان و عرشبت دهه اخیر نیست، یعنی ما همواره، من در سال 74 که رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا ارز نیرو انتظامی بودم،
بله،
در دولت مرحوم آقای هاشمی، خدا رحمتش کنه، در اون زمان در دولت ایشون من رسما اونجا گفتم که 60% حجم قاچاق از مبادی رسمی میاد.
بله.
یعنی مبادی گمرکی، حالا از تحت پوشش مناطق آزاد، تحت پوشش کالای مرزی، تحت پوشش کالای مسافری و خصوصا اصلا تحت پوشش کالای تجاری و با شیوه هایی که به حال دارن. الان هم این آمار شاید بگم تا، یعنی اگه بخوام ببینیم حجم کالایی که از مبادی مجاز که وارد میشه و تا مبادی غیر مجاز،
بله،
حداقل همینه، یعنی ما بین 60-70% حجم قاچاق متأسفانه از مبادی مجاز، حالا دلایلش مفصله و بحث زیرساخت هاست، بحث کنترل هست، بحث امکانات فنی است و بحث فساد به تبانی هست و حالا این مفصل و همچنین وضعیت ساختار گمرکات ماست در خصوصا سواحل جنوب.
خب سردار ابویی، تا الان چه اقداماتی صورت گرفته و اینکه چیکار باید بکنیم که یا میزانش رو کم بکنیم و یا اینکه اصلا به صفر برسونیم وقتی واقعا تو سیاست‌های ما قاچاق کالا داره آسیب میزنه به اقتصاد کلان ما و به اقتصاد کشور، به هر حال باید یه راهکاری براش اندیشیده بشه که به صفر برسه میزان قاچاق. چی کار باید کرد؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
این الان باشی یعنی در حقیقت چون من دیگه در دولت های روحانی تا الان مسئولیت ندارم، یعنی تا قبل از ایشون معاون ستاد مورد قاچاق کلان بودم.
بله.
در دولت قبلی.
بله.
الان باید در دولت آقای روحانی، چه در دولت دوره قبلش، دوره الان، باید از آقایونی که مسئول بودن و هستن، هم از مسئولین ستاد مورد قاچاق کلان، هم مدیران و دستگاه های دولتی تو قضیه، اما اینکه چه کار کردن و چی میخوان بکنن. اما بله. اونجوری که حالا من بر اساس این سالها هم در پلیس هم در ستاد مورد قاچاق کلان هست، به هر حال جزء همین تو این بحث تجربه دارم. ببینید نکته اول این است که دولت،
بله،
این معضل رو لمس، یعنی با عنوان یه خطر مربوط به این دولت هم نیست.
بله.
یعنی ما در از دهه 70 تا الان فقط در دوره دوم دولت آقای هاشمی که ایشون خودش ستاد رو تشکیل داد و خودش هم اداره میکرد، واقعا بعدن اون خطر رو دولت ها که حالا یا لمس نمی کنن یا شعاری ازش رد میشن.
بله.
نحوه برخورد معلومه. شما تو این قانون همین جدیدی مبارزه با قاچاق کالا هر شبت که ریاست ستاد رو، حالا من ساختاری دارم عرض میکنم،
بله،
نوشته که ستاد رو نماینده ویژه رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور یک نفر رو به عنوان نماینده ویژه خودش تعیین میکنه.
بله.
برای ریاست ستاد.
بله.
خب در دوره اول که اصلا نماینده ویژه نداشتیم، مثلا یعنی یک برادری رو که آوردن اونجا رئیس ستاد گذاشتن، چون نماینده ویژه نبوده، فقط رئیس ستاد بوده.
بله.
این فاقد اون اختیارات لازمه. الان هم که در این دوره که نماینده ویژه رفت انتخاب بشه، این اختیار رو رئیس جمهور داد به وزیر کشور. اصلا یعنی اینی که عملا ما نمیخوایم، پس تو وزیر کشور اصلا اینقدر گرفتاری داره که اصلا نمیرسه به این کار. یعنی آقای وزیر کشور در تا الان تا همین دوره آقای روحانی رئیس ستاد دبیرکل ستاد مورد قاچاق کالا هم چی دبیرکل ستاد مورد مخدر هم بودن. خب واقعا بیا ارزوی بشه که اصلا چقدر تونست بنده خودم کار بکنه موفق بشه. یا این گونه معضلات اصلا آدم مستقل، هم آدم مستقل رو میخواد برابر قانون، هم از این که آدم خودشو میخواد. یعنی ما در مملکت کم که نداریم که نیروهای متبهر با تجربه و مدیر عرشبت که باید بیان این کار رو به عهده بگیرن تو این گونه ستادها رو به دست این نیروهایی بدیم که واقعا هم میتوانن هم میتونه اداره کنن تو قضیه.
بسیار خیلی متشکرم از شما سردار،
موفق باشید.
ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدارت.
خدا یارتون باشه.
زنده باشید. در خصوص بنیان‌های ساختاری قاچاق کالا و حوزه‌های پرخطر و پرآسیب در فضای کنونی کشور صحبت کردم با سردار مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. این موضوع ویژه برنامه امشب بود. تا پایان هفته میتونید از طریق پیامکتون و از طریق تماساتون با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما این موضوع رو دنبال بفرمایید. ساعت 19:17 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. به وبسایت iranseda.ir مراجعه کنید، اپلیکیشن رو دانلود بکنید، روی تلفن ابرو نصب بکنید و برنامه های مختلف رو بشنوید. اما دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب
اقتصاد بدون خط خوردگی.
موافقت ها و مخالفت ها درباره اختصاص سهمی بنزین به فرد به جای خودرو در محافل مختلف مطرح میشه، موضوعی که باید دید سرانجام چه سمت و سویی پیدا میکنه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، و جناب آقای علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای صالحی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی. آقای صالحی. آقای ادیانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب جناب علی و همکاران محترمتون بخیر و از ادب و عرض سلام داریم به محضر همه شنوندگان برنامه.
زنده باشید.
ما در خدمتیم.
متشکرم. آقای ادیانی اصل موضوع چیه؟ یه طرحی مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به افراد تعلق بگیرد تا به خودروها. این چقدر جدیه؟ تا کجا پیش رفته؟ و اصلا موضوع چیه؟
هر شبات که من خیلی شفاف و سریع بگم، نه به داره نه به بار به قول ما ایرانی. ببینید، اولا این تر نیست که چون با مجلس صحبت میشه، واژگان با نمایندگان و مجلس مفهوم خاص تقنینی خودش پیدا میکنه. اصلا این تر نیست،
یه پیشنهاد
خیلی معمولی. ببینید، در مورد این که آیا ما وضعیت موجود کشور رو در حامل‌های انرژی از جمله در بحث مربوط به بنزین و گازوئیل باید ادامه بدیم؟ آیا نیاز به اصلاح روش داره؟ و این اصلاح روش‌ها نیاز به چه پیوستهایی داره؟ پیوستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،
بله،
سیاسی، امنیتی موضوع دیده شده یا نه؟ چند نظریه در حد بیان نظر و بله، تئوری مطرح است. یکی از نظرات اینه که ما همچنان بحث مربوط به سهمیه بندی بنزین رو با احیای کارت سوخت ادامه بدیم.
بله.
که برای خودش این تئوری و این تر عملا مردم هم دیدن محاسنی داره و بعضا معایبی.
بله.
یه نگاه هم اینه که یه نظریه هم اینه که نه، ما سهمیه رو متوجه افراد و آحاد ایرانیان عزیزمون قرار بدیم.
بله.
برای اونم سازوکارهایی تعریف شده، معایبی و محاسنی داره و من خودم به عنوان سرباز مردم در خانه ملت واقعا تعجب کردم که این بحثایی که هنوز اون پختگی لازم رو پیدا نکرده، چکشکاری لازم انجام نشده و همونی که ابتدا عرض کردم، هنوز نه به داره نه به باره، صرفا در بحثای آکادمی و بحثای نظری و توری پردازی در برخی از کارگروه‌ها و برخی از جلسات رسمی یا غیر رسمی و نیمه رسمی مطرح هست. چه ضرورتی داره که در سطح رسانه‌ای مطرح بشه؟ بله، یه وقت است که طبیعتاً یک تئوری وقتی به پختگی اولیه رسیده در منظر و مرعای مردم به کارشناسان، دانشگاهیان، اقتصاددانا، حقوقدانا باید قرار بگیره تا همه ابعاد و زوایای اون مورد نقد و بررسی جدی قرار بگیره و مجلس هم ورود کنه. لذا من شفاف و صریح میگم اینها برخی از بحث‌هایی است که در برخی از جلسات و کارگروه ها و حوزه های نظریه پردازی مطرح است.
جدی هم نیست.
نه اصلا جدی نیست. وقتی جدی بخواد بشه ببینید، اولا این بعضی از حضرات مطرح کردن که در بودجه 98 من به عنوان عضو کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسی کمیسیون تلفیق دارم عرض میکنم، اصلا دولت هم در این وادی ورود نکرده، اگرچه احکام تکلیفی بر دولت مترتب بوده، به دولت مکلف بود.
بله.
برابر قانون، هم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و هم برنامه ششم پیشنهادهای خودش رو در بودجه های سنواتی بیان کنه. در بودجه 98 در مورد افزایش قیمت بنزین دولت ورود نکرد.
بله.
و برخی از جایگاه های کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌ها، دیوان و محاسبات، بعضن برخی از دستگاه ها و مجموعه های وابسته به خود دولت در حد نظریه و بیان فرضیه ها و فرضها برای ورود بس مسائل مطرح کردن، لحاظا نه در لایه دولت اومده.
بله.
نه در قالب طرحی بیان شد. بسیار. البته یه طرحی در مجلس اعلام وصول شده و اونی که به هر ایرانی یه لیتر نفت داده، اونم نه به دار نه به بار، اشکالات قانون اساسی جدی داره، متن حقوقی درش در لحاظ نشده. خب. اون هم نه به دار نه به بار.
خیلی متشکرم آقای صالحی عزیز، مجددا سلام، شبتون بخیر. جناب آقای صالحی
ما پشت خط بمانیم.
بله 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 آقای عدیانی، بله در خدمتتون هستیم. آقای صالحی سلام علیکم.
علیکم سلام،
شب شما بخیر.
علیکم السلام، ما هم عرض سلام عرض.
متشکرم آقای صالحی. آقای عدیانی اشاره کردن که این طرح نه به دار نه به بار، با همین صراحت و شفافیت نظر شما رو هم بدونیم و اینکه اصلا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در فضای جامعه حالا این طرح و حالا به این شکل توزیع بنزین یا سهمیه بندی بنزین.
این موضوع مصرف زیادی که داره میشه مصرف بنزین تو همه بخش‌های مختلف راه‌ها، ما داریم می‌بینیم از مصرف خوب می‌دویم تولید می‌کنیم مصرف نمی‌شه.
بله.
بنزین به محض 2 میلیون رسیده و بعضی روزا میگم به 100 میلیون میرسه. خب این به حال یه حدی امداد نگران کرده که باید به حال این موضوع دولت بیاد ابتدا خودش
آیا صالحی، آیا صالحی ما صدای شما رو اصلا با کیفیت مناسبی دریافت نمی‌کنیم. الان بهتر شد آقای صالحی.
عرض کردم اینکه همه انتظار داشتیم دولت محترم برای این موضوع خودشون لایحه‌ای بیارن و نه فقط برای بنزین، برای بقیه حامل‌ها هم همینطور.
بله.
و بیان تو برنامه
تکلیف دولت هم بود لحاظ قانونی.
بله بله. و اینو تو کنه از زمین مجلس انداخت و بخوای مجلس بیاد یه طرح بیاره برای خودش، برای هر میاد میگن که نبودیم که ما چیکار. خب این اصلا صحیح نیست. به حال صاحب تکاندار امروز دولت باید بیاد بگه آقا تو از این شرایط ما مصرف زیاد بوده، حالا میخواییم از درش از اون روید مثلا پر ماشین هست و حال میدید ما نصف خانه ایران امروز این بنزین استفاده نمی کنن، اصلا ماشین ندارن.
بله.
یه دی اصلا 4 تا ماشین دارن، یکی اصلا ماشینشون یکیه.
بله.
پس این معلومه که عادلانه در با این سوبسیدیانه ای که الان بهتره بگیم اصلا حددهی، چون در حال داریم حددهی میکنیم که به حال میدونیم قیمت بنزین روز 1000 تومان از پول آقا از تره.
بله.
از 93 بعد هم حال افزایش نداشته. حالا این جلوی حددهی و پرت و به حال باید باید میکنیم.
آی صالحی، خب مجددا دوستان ما با آی صالحی تماس خواهم گرفت. آی عدیانی الان در بودجه 98 وضعیت حاملای انرژی چگونه است و چطور برنامه‌ریزی شده؟
از خدمت شما ببینید نکته ای که اونجا که من صدای جناب صالحی خوب مفهوم نبود، اما چی که من فهمیدم این رو بیان فرمودن که دولت مکلف به این موزه. به درسته، منم در صحبتم عرض کردم مثلا دولت در این لایحه تخلف کرده از مجموعه احکام تکلیفی مربوط به حاملای انرژی در برنامه ششم توسعه.
بله.
این که ما با چند واقعیت جناب امیری روبرو هستیم. یکی این که حقیقتا ما داریم سرمایه سوزی میکنیم، هیچ کجای دنیا اینقدر مصرف بنزین ندارن.
بله.
مصرف آب و برق و گاز ندارن.
بله.
ما به نوعی در اسراف و بدمصرفی جز رتبه های 2 و 3 دنیاییم. تو کره زمین.
آیه عدیانی، موضوع اینه که ما یه الگوی مصرف صحیح ارائه نکردیم. این وظیفه کیه که این الگوی مصرف رو تعریف کنه؟
ما اتفاقا الگوی صحیح مصرف رو ارائه کردیم در مجلس هشتم، هم که بنده هم در مجلس هشتم بودم. اصلا یه قانونی داریم تحت همین عنوان، اگه یادمون باشه اون سال نامگذاری به رعایت الگوی صحیح مصرف بود از سوی حضرت آقا.
بله.
و کمیسیون انرژی و مجلس هشتم این رو تبدیل به قانون کرد، یکی از قانونهای مترقی در حوزه مربوط به ساماندهی کمی و کیفی مربوط به سوخت است. ما این رو اتفاقا داریم.
بله.
دولت هم تکالیفی داره. واقعیت قصه اینه که شما نگاه کنید، ما در بحث الگوی مصرف وضعیت ماشین‌ها و تولید خودروهای ما رو نگاه کنید.
بله.
امروز 6 5 4 داریم، 4 لیتر در 100 کیلومتر. ما داریم 11 12 13 14 با این ابو قرازه هایی که تحویل مردم میدیم، با اون قیمت های هر شبت که نجومی که داره، حالا بگذرم الان کار نداریم. دولت نیومده واقعا، حاکمیت تو این بخش خوب ورود نکرده. این بده برای مجموعه ماها و برای دولت، بخشی از نظام که در اختیار نیروهای نظامی کشوره.
بله.
پیچیده ترین و هایتک مربوط به خودروی نظامی رو تولید میکنن، اما ما هنوز نتونستیم برف پاک کنه هر شبت پیکان رو از این سمت به اون سمت که به سبک انگلیسی جا به جا بکنه. نشون میده که مدیریت جهادی، مدیریت مبتنی بر علم و برنامه محوری در خودرو سازی ما در کشور وجود نداره و نظارت های مکرر، استیزه های مکرر، سوالات مکرر هر شبت از مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت چه حال چه سابق هم آنچنان افاقه نکرده. به واقعا حاکمیت و دولت این بخش باید تکلیف مردم رو به خودشون رو روشن کنه.
آی سالی هم به جمع ما اضافه شدن.
بله بله.
اگر ما شاهد افت کیفیت در سوخت ماشین هستیم، اگر در کیفیت ها هستیم، اگر اینکه امروز در برقمون تلفات داریم، در آبمون تلفات داریم، در گازمون تلفات داریم، همش اینا برمیگرده به این که ما یک کالایی رو در مملکت داریم به غیر از قیمت واقعیش داریم خیلی خیلی پایین‌تر عرضه می‌کنیم. هر چیزی رو شما به قیمت واقعیش خیلی پایین عرضه کنید، شما باید شاهد از بین رفتنش باشید. مثل سرمایه فرق نمی‌کنه، سرمایه است. شما وقتی به حال برق مثلا قیمت واقعیش نباشه، خب هیچ کسی نمیاد سرمایه‌گذاری کنه رو تلفاتش و اون تلفاتو کم کنه. اگه آب قیمتش واقعی نباشه، هیچ کی نمیاد سرمایه‌گذاری کنه رو تلفات آب و اونو کم کنه. گاز هم اینطور. ما امروز گاز به اندازه کل اروپا مصرف گاز داریم. امروز
دقیقاً اینطور مصرف ایران بیش از مصرف اروپا است در گاز.
باید نشون بدیم که آقا این ارزش از جیب مردم داره از بین میره. این قیمت، این کالا مال خود مردمه. نباید ما دولت ها اجازه پیدا کنن که بیان این سرمایه به نسلی از بین بره و بعد پوزشو به ملت بدیم که ما به شما ارزون داریم میدیم. نه، این از جیب ملت داره میره. باید هنر دولت ها این باشه که این قیمت رو بیاره به سمت واقعیش، تا هم بشه سرمایه‌گذاری رو کیفیتش که از رو بالا بردن ارزش افزایش کرد، از طرف قدرت خرید مردم هم بره بالا. ولی این اعتماد سازی میخواد. مردم الان چرا با افزایش قیمت بنزین مخالفت میکنن؟ چون اعتماد ندارن این برگشتش برمیگرده به رفاه خودشون یا نه،
بله،
معیشت خودشون یا نه.